از نشرات رادیو دری. امید که تا این لحظه از برنامه مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم میتونین پیگیر برنامه‌های ما باشین و این برنامه را به صورت آرشیوی هم دریافت بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. میتونین نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را هم به ما منتقل بفرمایید از طریق شماره واتساپی 0794-71-71-44. ما منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی در این کمیسیون به تصویب رسیده است. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در حاشیه جلسه روز سه‌شنبه 26 حمل 1404 گفت در این نشست لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران با پروتکل‌های اول و دوم الحاقی با کنوانسیون‌های ژنو 1977 بررسی شد و جهت بررسی بیشتر با کمیته روابط خارجی مجلس ارجاع شد. و یفصود در ادامه جلسه کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی مورد بحث قرار گرفت و با رأی اعضای کمیسیون به تصویب رسید. رضایی خاطر نشان کرد که بررسی جزئیات این طرح در جلسات بعدی کمیسیون انجام خواهد شد. قاسم روانبخش، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، هم گفت ساماندهی مهاجرین مدتی هست که در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. لایحه دولت و طرح مجلس را با هم بررسی خواهیم کرد.
ساماندهی مهاجرین در واقع مدتی است در کمیسیون ما در دستور کار قرار داره و کارهای خوبی هم الحمدلله شده. در اون سفری که ما در مشهد کمیسیون رفته بودیم سال قبل، یکی از طرح‌هایی که جمع‌بندی شد و تمام شد همین ساماندهی مهاجرین بود، ولی یه سری مشکلاتی باز وجود اومد که لازم بود به کارگروه بره که کاملتر بشه. کارگروه مهاجرین به این موضوع پرداختن و اون ابهاماتی که وجود داشت کارشون تموم شده. یه جلسه دیگه میخواد که در کمیسیون اون خروجی کارگروه رو به رأی بذاریم و جمع‌بندی کنیم برای بارگذاری مجلس. ولی در همین شرایط دولت محترم یه لایحه‌ای فرستاده برای ساماندهی در واقع مهاجرین. خب الان اعلان وصول شده. ما تا به حال بحث بودجه بود و بعد تعطیلات و اینها، الان در اولویت دستور کمیسیون قرار داره. احتمالا هفته آینده در دستور قرار میدیم که لایحه‌ای که دولت محترم هم فرستاده در واقع با اون طرحی که مجلس یعنی کمیسیون انجام داده کنار هم دیگه بذاریم. اگر نکته جدیدی در اون وجود داره اضافه کنیم، یا اینکه لایحه و طرح رو در هم ادغام کنیم و بعد بارگذاری کنیم برای مجلس که هرچی سریعتر بیاد وارد دستور مجلس بشه و پیگیری کنیم که هیئت رئیسه هم اینا اعلان وصول کنن و ما در مجلس به رأی بذاریم. انشاءالله یه قانون به درد بخور و مفیدی باشه که هم مردم ما خیالشون راحت بشه و هم کسانی هم که مهاجرن در اینجا آمدن اونها هم حیثیتشون و کرامتشون حفظ بشه.
آقای کشوری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، هم اظهار کرد چیزی که کاملا مشخص است این است که ما باید شرایطی را با وجود بیاوریم که هم مردم ایران دچار معضلات مختلف نشوند و هم اتباع افغانستانی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند دچار مشکل نشوند.
ما قائل به ساماندهی اتباع هستیم به دلیل اینکه هنوز کشور ما یک سازمان مشخص که حرف اول و آخر در خصوص اتباع خارجی بزنه که ساماندهی اینها بخواد صورت بگیره یا وضعیت با سکونت اینها و نظارت بر این حرف رو بخواد صورت بگیره به صورت مشخص اداره نشد که کدام سازمان است. وزارت کشور هم مکلف شده که این موضوع رو مشخص بکنه. اون چیزی که مشخصه این نستش که ما باید یک شرایطی رو به وجود بیاریم که هم مردم کشور ایران مثلا بچار موزلات این طرف در حضور در خصوص هم از باید میدانه که به صورت قانونی دارن در کشور سکونت دارن دچار مشکل نشن و قطع به یقین ممکنه اگر راهکار مشخص و متقنی از توی دولت در نظر گرفته نشه، همونجور که شما فرمودید ممکنه کشورهای دیگر یا حالا معاندین جمهوری اسلامی هم بخوان که از این موضوع بهره برداری به شخصی و سیاسی بکنه.
در نشست کابینه طالبان و اداره ملی آمار افغانستان دستور داده شد که هیئتی را به ایران اعزام کند تا هویت افغانستانی های مقیم این کشور را تثبیت و تسهیلات لازم در زمینه های اخذ تذکره، پاسپورت و سایر خدمات برای آنان فراهم شود. بر بنیاد خبرنامه وزارت مهاجرین طالبان در این نشست که روز دوشنبه 25 حمل برگزار شد، صدر اعظم طالبان و کمیته های این کمیسیون همچنین دستور داد تا با مهاجرین بازگشته از کشورهای همسایه توجه جدی کرده و مسئولیتشان را در شهرک‌های تثبیت شده انجام دهند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اجرای پروژه عظیم مسدودسازی مرز مشترک ایران و افغانستان خبر داد. این پروژه که سال گذشته آغاز شد و ایجاد مرز هوشمند و پیشرفته برای تقویت امنیت کشور اختصاص دارد. و گفت هدف ما استفاده از فناوری‌های روز به جای ساخت صرفاً دیواری با ارتفاع 4 متر است. با بهره‌گیری از تسلیحات و تجهیزات هوشمند، مرز ایمن و هوشمند ایجاد خواهد شد. این برنامه 3 ساله بوده و اولین سال آن به پایان رسیده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد در تلاش این پروژه 900 کیلومتری را در 2 سال آینده با کیفیت مطلوب به اتمام برسانیم. این پروژه بزرگ در شرایط اجرا می شود که مسائل امنیت مرزی در سالهای اخیر و یکی از چالش‌های اصلی منطقه مبدل شده است. استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تسلیحات هوشمند نشانگر تحول در رویکرد ایران با مسائل امنیتی و نظامی است. سفارت ایران در کابل با صدور اطلاعیه اعلام کرد مدت اعتبار ویزای یک بار و دوبار ورود به ایران از 10 ثور 45 روزه می شود. این اطلاعیه تصریح کرده است که اعتبار همه ویزاهای صادر شده تا قبل از 10 ثور طبق روال قبلی همچنان 90 روزه خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه دارندگان ویزا می توانند در محدوده این زمان وارد ایران شوند و بر حسب نوع ویزا و تاریخ مشخص شده در آن حداکثر 90 روز در این کشور اقامت کنند. سفارت ایران در کابل در این حال تاکید کرد مدت اعتبار ویزای متعدد یا کثیر السفر که شامل 3 ماه، 6 ماه و 1 سال است همچنان بدون تغییر باقی میماند. شنوندگان عزیز و سروران ارجمند، به پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند منان می سپاریم. روزتان خوش و خداوند منان یار یاورتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک
تو و شانه های پامی با رادیو دری.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشی. سلامت باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام خدای مهربان، زیباترین واژه در آغاز هر کلام. به سلامتان آمدیم به رسم زندگی که رسم جوان زدن هست. با ما باشید با برنامه امروز رسم زندگی. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار، شیما وفا گزارشگر، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده، امروز در خدمتتون هستیم و یک موضوع و محور دیگر تقدیم حضورتان خواهیم کرد. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما دوستان عزیز شنونده هستیم. شماره پیامگیر ما در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226 و شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی 090-50-300-689. سایت ما parstoday.ir/dari. همچنین میتونین ما را در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. @radiodari_mashhad. منتظرتان هستیم. منتظر هستیم که از تجربه های ناب شما عزیزان شنونده هم در برنامه با نام خودتان استفاده کنید. دختر و پسر جوان زندگی مشترکشان را شروع کردن. حالا دیگه یک خانواده هستن. یک خانواده کوچک دو نفری. زن و شوهر. همسران. زوجین. بله. روزها و ماها میگذرن. تا بالای زندگی را کمابیش تجربه میکنن. از اقتصاد و هزینه های زندگی بگیر تا مهمانداری و خرج و برج روزگار و گای خدای نخواسته مریضی و دوا و دکتر و گایم کمک های مشفقانه و دلسوزانه خانه پدری و حمایت خانواده همسر. تجربه ها کم کم زندگی این زوج را پربارتر می سازن. حالا شاید یک تصمیم نوتر بگیرن. بله، یک تصمیم اساسی. این خانواده کوچک دو نفره در نقش زن و شوهر میخواین که در یک نقش دیگه هم ظاهر شوند. بله، نقش پدری و مادری. شاید ساده ترین سوال یک مادری باشه که آیا آمادگی بچه دار شدن یا آمادگی اولاد دار شدن را دارم؟
ما میگیم باشه به حساب شرایط سی کنی که خوب میشه یا نه دیگه. تو سوالی که زیاد ترسی میکنی بس می اقتصاد. یک بچه چی نباشه مثلا در ماه 10,000 12,000 مصرف از او 100% است. بعد به حساب ماهشه که آدم داره سی کنه به او نمیتونه به او شرایطی که بچه ماهی برسه.
دوستای عزیز، برنامه ریزی قبل از بچه دار شدن یا قبل از این که یک مادر قصد داشته باشه وارد نقش مادری شوه، قبل از اولاد دار شدن یکی از مهمترین تصمیمات زندگی این مادر میتونه باشه یا میتونه یکی از مهمترین تصمیمات زندگی این زوج جوان باشه. خب این دو نفر باید با یک سری مسائل آگاهی داشته باشن یا اینکه دنبالش برن. سوالهایی در ذهنشان خلق میشه، علتهایی را باید جستجو بکنن و خاطر ای که میخواین به علت بچه دار شدنشان برسن. علت بچه دار شدن اونا چی هست؟ چرا میخواین که اولاد دار شون؟ و یا اینکه سن و سلامت جسمی برای بچه دار شدن چقدر برایشان مهم هست؟ وضعیت ارتباط همسران در چه سطحی هست؟ آیا با هم روابط دوستانه دارن؟ آیا خدای نخواسته این زوج جوان با هم کدام مشکلی دارن؟ از نظر عاطفی هم دیگر حمایت میکنن؟ وضعیت مالی مورد نظر برای اولاد دار شدن آیا برشان مناسب هست؟ آیا این زوج جوان مهارت‌های تربیتی برای فرزند دار شدن دارن؟ یعنی میتونن بعد از اینکه صاحب فرزند شوند میتونن فرزند خودشان را خوب تربیت کنند، با او فرزند مهارت هایی را آموزش بتن؟ یا اصلا سوال دیگه ای که کمک حمایتی خانواده برای فرزندآوری چقدر برایشان مهم است؟ یعنی مادری که قصد داره اولاد دار شوه، باردار شوه، آیا همسرش حمایت میکنه؟ آیا اعضای خانواده حمایتش میکنن؟ خب دوستای عزیز، سوال ها زیاد هست، نکته ها زیاد هست. این هفته تلاش میکنیم که هر روز با یکی از این محورهای مهم بپردازیم و البته از تجربه های شما خانواده های عزیز هم بهره میگیریم انشاءالله. در ادامه برنامه امروز رسم زندگی میریم به شهر هرات و از شیما وفا میشنویم.
سلام، وقت همه شما سروران گرامی در رسم زندگی بخیر. طوری که همکاران عزیزم به موضوع برنامه اشاره کردن، فرزند آوری در خانواده موضوع بحث ما در برنامه هست. میخواییم همراه یکی از شهروندان عزیز صحبت بکنیم. دوستان میدانین که وقتی خواسته باشیم صاحب فرزند شویم، باید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فکری و روحی ما آماده باشیم تا ای که مسئولیت یک بچه یا چند طفل بتانیم به خوبی داشته باشیم و ادا بکنیم. در این باره نظر یکی از هموطنان عزیز، همشهریان هرات، میخواییم با شما شریک بسازیم که آیا ازدواج کردن، آیا مسئولیت و مدیریت خانواده همونطور که با عهده دارن فرزندای هم دارن یا خیر. روز شما بخیر، خیلی تشکر از فرصت شما. یک معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
سلام، وقت شما بخیر. توریالی جان هستم از ولایت هرات.
سلامت باشین جناب آقای توریالی. چند سال میشه که ازدواج کرده؟
2 سال میشه ازدواج کرده.
آقای توریالی، فرزند دارین یا خیر؟
نه خیر، برای فعلا فرزند نداره.
چی باعث شده که با شرایط و عنعنات و رسم و رسوم هایی که ما در افغانستان داریم که وقت دختر و پسر ازدواج میکنه اولین خواسته والدین هر دو طرف اولاد دار شدن هست و شما چرا دیر کردین؟
اولی که مسائل اقتصادی اینا که خوب نبود، کم شرایط اولی فرزند دشان آسان مدت شرایط حضور بعد بسنجین که مثلا وقتی به دنیا میای مو چیزی که به حساب عنعنات دنیای اور بتونیم برای برآورده کنیم، به مو واسه شرایط دیده بعد کار کار بکنه.
خب اگر خواسته باشیم صاحب فرزند یا فرزندان شوین، جناب آقای توریالی، چی آمادگی های را به عنوان یک پدر که مسئولیت پدرها هم همچنان مثل مادر مسئولیت کلانی هست در بین خانواده، چی آمادگی های را باید بگیرین بر علاوه شرایط مالی و اقتصادی؟
بس اقتصادی که سر جا خود شرایط ازی که مثلا ما اگه خواسته باشیم فرزند داشته باشیم و حال به حساب تربیه ازی باید سعی کوشش کنیم سبار روز به جامعه یک فرزند سعی تستیم بدیم، نه که مثلا فرزند بیاریم بر مثلا داخل شهر و بازار کوچه یلدیم.
آمادگی جسمانی مادر در این راستا چقدر میتونه یک بحث مهم و حیاتی باشه؟
بس حساب از ازدواج که هست مثلا زیادتر خانوم ها مثلا یا خواسته یا نخواسته است که یکم باید از مادران پرسیده شکه های فرزند ما هم نه یا نه.
خانواده نقششان چی هست و همسر چطور؟
خانواده نقش اینه که مادر باید یک خانه جای صحیح که مثلا آرامش باشه، خصوصا همسر که هست مثلا باید غذای صحیح برای خانم خوب بتونه تیار کنه و جای آرام باشه و تغذیه صحیح برای مثلا برسه که اون فرزندان که به مدی هسته بعد از صحیح و سالم باشه. مادرای ملک هست باید کوشش کنه آدم زیادتر مثلا به هر 15 روز الا 20 روز بعد بذارید سایم دکتر که میبری باید چک بشه که خدای نکرده یا بچه سلاخ قلب نباشه یا فلج نباشه. باشه دیگه یا دیگه مشکل مثلا کنزینی و دیگه چیز میزه مثلا نداشته باشه، بعد حداقل بر 15 روز 20 روز بعد زیر تدی دکتر باشه.
از همصحبتی شما، از نظریات شما تشکر میکنیم و از اینکه وقت دادین با ما هم سپاسگزار شما هستیم. ای شنداخت در دل ما هل هلی دلکینم همه بردی یا نکردم گله‌ای به تو وابسته شدم خانه خرابم کردی به همم به چه تشبیه کنم سلسله موی تو را به چه توصیف کنم حالت ابروی تو را باید از چهره زیبای تو طرحی بکشم تا ببیند همه قدرت جادوی تو را مو پریشان میکنی دل میبری وای وای خنده هایت کشت ما را محشری وای وای بی نظیری دل رو بایی ترسم از این
اگرچه تعداد قابل توجهی از زوجین با یک رابطه ساده جنسی مراقبت نشده صاحب فرزند میشن، اما در اینجا نیاز هست دوستای عزیز که این نکته را مطرح بکنیم که برای آمادگی قبل از بچه دار شدن یک سری برنامه ریزی ها توسط زوجین انجام شود. یعنی صرفاً اتو نباشه که فقط میخواین همون طبخانهشان یک فرزندی به دنیا بیاید. باید برنامه ریزی داشته باشن که بتونن در آینده با مسائلی که پیش میاید خوب روبرو شوند. اگر چالشی هست حل بکنن، اگر مشکلی هست راهکاری داشته باشن. این موارد که پیش از بارداری باید مطرح شود صرفا معاینه های پزشکی و مراجعه به پزشک زنان و زایمان نیست، باید یک سری مسائل را در خود والدین باید جستجو بکنیم. این که آیا پدر و مادر و به خصوص مادر از نظر روحی آمادگی فرزنددار شدن را داره؟ آیا میتونه این خانوم، این زن به عنوان مادر 9 ماه یک فرزند، یک جنین را در خودش حمل بکنه؟ آیا میتونه با مسائل و مشکلاتی که در دوران بارداری ممکن هست مواجه شوه خوب برخورد بکنه و بازخورد خوبی داشته باشه، روحیش تضعیف نمیشه؟ خب اینها مسائلی هست که انشالله همه خانواده ها بهش میپردازن. اما میریم صحبت های تکمیلی تری را در رابطه با این مسئله از سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده میشنویم.
سلام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان خوب و گرامی ما. موضوعی برای موضوع بسیار بسیار مهمی است، آمادگی برای فرزند، آوری و داشتن فرزند و بارباری. خب وقتی یک زن و مرد ازدواج میکند، برای ازدواجشان اهداف بسیار دارن، یعنی با هدفمندی و برنامه‌ریزی و برای رسیدن یک مقصود مطلوب با هم ازدواج میکند. خب زوجین پس از ازدواجشان یک از اهدافی که بسیار مهم شاید برایشون باشد داشتن فرزند هست. یک بزرگی میگفت قبل از این که شما باردار شوید و تصمیم به فرزند بگیرید، قبل از او، یعنی سالها قبل از اینکه حتی ازدواج کرده باشید، باید یک برنامه ریزی خوب برای داشتن فرزند خوب داشته باشید. خب چه اقدامات لازم است؟ بسیار بسیار اقدامات مهم و اساسی برای باروری وجود داره، یعنی برای داشتن یک فرزند سالم. مهمترینش ایست که حتما یک مشورت شود با یک پزشک متخصص زنان، پزشک داخلی، که سلامت جسمی مادر و پدر تایید شود و چکاپ شود، آزمایشات لازم گرفته شود و مهمترین او ایست که از در یک وزن مناسب و ایدئال قرار داشته باشد، از یک سری مواد مغذی که حتما پزشکشان که باشن در تماس است یا خانه های بهداشت و صحت موضوعات برایشان حتما میگه، استفاده درست از مواد غذایی سالم، مولتی ویتامین ها و ویتامین ها بسیار بسیار مهم است و از همه مهمتر ایست که سلامت روان مادر باید بسیار در نظر گرفته شود. یک سبک زندگی سالم، دوری از یک سری مواد آلوده که سم هست برای انسان، خصوصا مادر باردار، دوری از الکل، سیگریت، انواع دخانیات و دود و دم که در یک محیط ممکنه وجود داشته باشه. پس سلامت روان بسیار بسیار مهم است. اگر بگومگوی وجود داره، اگر اختلاف خانوادگی وجود داره، حتما قبل از باروری اون مسائل باید حل شود. گاهی در خانواده ها با مشورت شاید بزرگانشان، پا درمیانیشان یا خود زوجان، اگر اختلافی در زندگیشان وجود داره، میگه خب اگر یک اولاد ما متولد شویم، اوی آرامش برای ما میده و اختلافات کم میشه. قطعا نیر توصیه نمی کنیم که فقط برای ای که اختلاف ما حل شد ما تصمیم بگیریم که یک انسان در جهان هستی اضافه بکنیم. پس بسیار مهم است که در ابتدا ما مشاوره های حل اختلاف خود انجام بدم، مسئله در زندگی من نباشه، آرامش داشته باشم، تفاهم داشته باشم، با محبت و عشق در کنار هم زندگی میکنیم. وقتی والدین از هر لحاظ با هم تفاهم داشته باشد، در نوع روش های تربیتی فرزندشان، در اینکه در یک محیط پر از عشق، صفا و صمیمیت در کنار هم زندگی میکنن، همه ای باعث میشه که یک محیط امن ما باید فراهم بکنم، چرا که کودک ما باید در یک فضای بسیار امن بزرگ شود و او امنیت روانیش حتما تایید شود. پس این کارها رو میتونیم انجام بدیم، از جمله ورزش های بسیار مهم، پیاده روی های منظم بسیار بسیار ضرورت داره.
امیدوار هستیم که همیشه سعادتمند و سلامت و بانشاط باشید و اگر تصمیم دارید که صاحب فرزندی شوید، انشالله همه تا که گفتیم حساب شده و با برنامه‌ریزی دقیق و کامل باشد. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق و در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حس بی نظیری تو من مشابه نداری که من برم یه جای دیگه. مثلا کجا برم؟ کجا روم؟ چه کنم؟ درد دل که رو گویم؟ پس وقتی که به اون استغنا و به اون بی نیازی فکر میکنی، اعمال خودت همه هیچ میشه در مقابلت. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت فکر میکنی من چیزی آوردم، مثلا جان، جان نقد محقر از حافظ، از بحر نثار خوش نباشه. سالگری چی آوردی؟ نظامی میگه ما اون شب که رفته بودیم اونجا فکریم ما دلمون داره میبریم. گفتن که ما دیدیم اونجا اصلا اینقدر دل ریخته، ترافیک دله و اصلا نمیشه راه به چو میدان دهن تنگ داشت. از بونه دل که به فرسنگ داشت، راه چو میدان دهن تنگ داشت، اصلا نمیتونست آدم عبور بکنه. این استغنا و بینیازی او، بینیازی آب از حبابه. حباب سراب ها نیازه، این اصلا این نیازه به آب، یعنی اگه آب نباشه حباب نیست. موج این نیازه، موج اگر آب بگن آب نیست دیگه، موج اصلا به کلی هویتش از نمیره. اما آب نیازی به حباب نداره، صد هزاران حباب بیان برن آب هست. این او این بی نیازیه. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینجا مرتبه استغناست. وقتی که از این مرتبه انسان عبور میکنه و در مقابل این استغنا مقاومت میکنه، پافشاری میکنه، تضرع و زاری میکنه، از میدون در نمیره، اون وقت حاجب لطف میاد، به مقام توحید میرسه. اونجا میفهمه که در هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم، در طلعت مهرویان انوار تو میبینم. اونجا میفهمه که اون معشوق که خیلی مقام داشت، که گفت هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت، تمام عالم رو پر کرده، بغل دستش اصلا. و توحید یعنی کل کائنات برای او یکی میشه دیگه، سرش رو این بر و اون بر هم نمیتونه بکنه، برای اینکه این بر هم این اون بر. عین ما تو بلو پسن به بچه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به یه عالم میرسه، عالم توحید. توحید هم از درون آدم توحید پیدا میکنه، هم از بیرون، هم کل عالم یکی میشه دیگه. صد هزار میلیون چیز نمیبینه، تکثر نمیبینه، پلورالیسم نمیبینه، یه چیز میبینه. همه یک نسبتی با او دارن، آیتی از او هستن، یکی ابرو، یکی چشمه. بنابراین به قول دانته، کتاب پراکنده عالم که 100,000 ورق شده بود در دست باد داشت میرفت، 100,000,000,000 ورق شده بود، اینا رو جمع کردن همه رو، یک کتاب شد، جلد شد، پشتش نوشتن کتاب عشق، یعنی یه جلده کتاب عالم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بیم و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. بار الها مرا کفایت فرما تا آنچرا که به انجام آن اهتمام ورزیدم به خیر و خوبی به انجام رسانم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه در وادی نور. خدا را شکر که امروز هم این توفیق را داریم که با برنامه دیگر از مجموعه در وادی نور در خدمتتان باشیم. امیدواریم شما هم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: بر شما باد قرآن، هر آیه ای را که یافتید که گذشتگان با عمل به محتوای آن آیه نجات یافتند شما هم به آن عمل کنید، و هر آیه را دیدید که بیانگر هلاکت پیشینیان است شما هم از آن عامل هلاکت بپرهیزید.
قرآن، قرآن،
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این برنامه با خانم مارسلا سانتا ماریا، تازه مسلمان کاستاریکایی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. مارسلا وارگا سانتا ماریا زنی از کشور کوچک و کم جمعیت کاستاریکا در آمریکای مرکزی است. طبیعی است که در این کشور تعداد مسلمانان و زمینه اسلام آوردن کم است. اما سرنوشت خانم سانتا ماریا در گرایش به دین مبین اسلام رقم خورده بود. او در خانواده مسیحی متولد شد و به دین خود پایبند بود. پس از پایان دوره لیسه، مارسلا برای ادامه تحصیل دانشگاه اولسان در کره برگزید، همان دانشگاهی که معین میر حسینی، جوان مسلمان ایرانی، نیز برای تحصیل برگزیده بود. زندگی در کشوری بیگانه برای هر دو جوان نامانوس بود. در این میان معین که متوجه شده بود مارسلا از کاستاریکا آمده و زبان مادریش اسپانیایی است، از او می‌خواهد این زبان را با او بیاموزد. این آموزش زبان به تدریج باعث علاقه این دو جوان به یکدیگر شد.
Bye.
رفتار و گفتار معین روی مارسلا تأثیر می گذارد و او با تدریج در مورد اسلام کنجکاو می شود و سوالاتی می پرسد. معین در این زمینه می گوید:
برای مارسلا روسری خریدم و یک قرآن به زبان اسپانیایی و کلی از کتابهایی که می توانست گوشه هایی از دین من یعنی اسلام را برای او روشن کند. برایش هدیه بردم. روزی را که مارسلا روسری بسر کرد فراموش نمی کنم. او ترجمه های قرآن را سطر بسطر می خواند و گاهی با تشویش پیش من می آمد و در مورد شبهه هایی که برایش پیش آمده بود سوال می کرد. مارسلا جذب اسلام شده بود و در این باره مدام حرف می زد. در این مدت هرگز به او سخت نگرفتم که حتما باید اسلام بیاورد. سعی کردم به دلخواه انتخاب کند.
دوستان عزیز، با تدریج آیات قرآن کریم و تعالیم روشنگر و منطقی اسلام خانم مارسلا را به خود جذب کرد. بالاخره خانم مارسلا سانتا ماریا پس از بررسی های فراوان اسلام را به عنوان دین خود میپذیرد و نام ریحانه را برای خود انتخاب میکند. این تولد دوباره به همان اندازه که برای سانتا ماریا مهم و سرنوشت ساز بود، برای معین نیز خوشحال کننده بود، زیرا معین می‌خواست زمانی با مارسلا ازدواج کند که او مسلمان شده باشد.
الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.
همراهان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام به شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. عزیزان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید صفورا دختر حضرت شعیب علیه السلام نماد عفت و حیا در قرآن است. صفورا و خواهرش لیا به منظور آب دادن گوسفندان پدر خود در کنار چاه آب مدین ایستاده بودند. چوپانها گروه گروه گوسفندهای خود را آب می دادند و به فکر آن دو دختر مظلومه نبودند.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ.
حضرت موسی علیه السلام که تازه از راه رسیده بود نگاهش به صفورا و لیا افتاد که در گوشه ایستاده بودند و به چاه نزدیک نمی شدند. او به کنار آن دو رفت و گفت کار شما چیست؟ آنها گفتند ما منتظریم تا چوپانها همگی دامهایشان را آب دهند و بروند تا ما بتوانیم گوسفندان خود را سیراب کنیم. پدر ما قادر به آب دادن گوسفندان نیست. برادری هم برای حل این مشکل نداریم و مجبوریم خودمان کار کنیم. حضرت موسی علیه السلام که حال آنان و عفت صفورا و خواهرش را دید با موافقت آن دو گوسفندان شعیب را سیراب کرد. سپس در سایه درختی نشست و به درگاه خداوند عرض کرد پروردگارا هر خیر و نیکی که بر من بفرستی من به آن نیازمندم. آن روز صفورا و خواهرش زودتر به نزد پدرشان شعیب بازگشتند و جریان را برای او بازگو کردند. آنگاه حضرت شعیب علیه السلام دستور داد که صفورا برگردد و آن جوان یعنی حضرت موسی علیه السلام را به حضورش بیاورد تا پاداش کارش را بدهد. صفورا در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت و پیدا بود که از سخن گفتن با یک جوان بیگانه شرم دارد به سراغ حضرت موسی علیه السلام آمد و گفت پدرم از تو دعوت می کند به خانه ما بیایی تا پاداش آبی را که از چاه برای گوسفندان ما کشیدی و تو بدهد. حضرت موسی علیه السلام با راهنمایی صفورا و در حالی که در جلوی او حرکت می کرد به خانه شعیب آمد، خانه ای که نور نبوت از آن ساطع بود. پیرمردی روحانی با موهای سفید در گوشه نشسته بود. به موسی خوش آمد گفت و اجازه داد تا مدتی در خانه آنها سکنا گزیند و به این ترتیب زمینه ازدواج حضرت موسی علیه السلام با صفورا فراهم شد. الله الله
دوستان، بعضی از مفسران وجود زن و عواطف زیبای او را همانند ملات چسبنده و مستحکم یک ساختمان دانستند که سالیان سال اجزای یک بنای عظیم را نگه می دارد و در استحکام و بقای آن نقش اساسی دارد، همانند سیمان و ماسه و آهک و غیره. این جاذبه عظیم را خداوند در وجود زن قرار داده است و او را سبب آرامش و سکینه معرفی نموده است. قرآن کریم حفاظت و حراست از این رکن اساسی را بر عهده مردان نهاده و با توجه به توانایی های ذاتیشان آنان را مسئول می داند و می فرماید مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی که خداوند از نظر نظام اجتماعی برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقاتی که از اموالشان در مورد زنان پرداخت می کنند.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 277 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، آیه 277 از سوره بقره. با هم بشنویم.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
در آیات قبل فرمود خداوند رباخارها را دوست ندارد. یمحق الله الربا، ربا رو خدا نابود میکنه، ولی انفاق و صدقات رو روش میده. خدا دوست ندارد افراد که بسیار ناسپاس و گناهکار هستن. اینجا در مقابل اون گروه ناسپاس تعریف میکنه، میگه اینا رو دوستشون دارم، اینا آدم خوبی هستن. کیا؟ ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارن و عمل و صالحات، کارهای شایسته انجام میدن و اقام و صلات، با خدا رابطه دارن از طریق نماز و آتوا زکات، به فقرا میرسن از طریق زکات، لهم اجرهم عند ربهم، پاداششون نزد خدا محفوظ است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نترسی بر آنهاست و نغمگین میشوند. عرض کنم که مردم چهار دسته هستن. بعضی هم ایمان دارن و هم عمل صالح، یعنی هم از تو ایمان دارن هم از بیرون عمل صالح دارن، اینها مؤمنن. بعضی ها نه ایمان دارن نه کار خوب میکنن، که اینا کافرن. بعضی ایمان دارن، از تو ایمان دارن، کاراشون غلطه، اینا فاسقن. بعضیا از تو ایمان ندارن ولی اعمال ریاکاره نمیدن، اینا منافقن. پس یه بار دیگه میگم، هم ظاهر و هم باطنشون خوبه، مؤمنن. نه ظاهر نه باطن کافرن. ظاهرشون خوبه، باطنشون خرابه، منافقن. باطنشون خوبه، ظاهرشون خرابه، فاسقن. ان الذين امنوا، کسانی که هم ایمان دارن و هم عمل صالح انجام میدن. بعد میگه و اقام الصلاه و آتوا الزکات. خب عمل صالح نماز و روزه هم جز بشه دیگه، ولی اسم نماز رو سوای برده، یعنی کنار عمل صالح دو مرتبه گفته و اقام الصلاه آتوا الزکات. این که اسم نماز و زکات رو با هم برده، این پیداست که عنایت رو اینهاست. قرآن حدود 27 مرتبه نماز زکات رو به هم چسبونده. اصلا نماز بی زکات قبول نیست، مثل زنی که یه گوشواره داره اصلا خودش عروسی نمیره، مثل قطار یه روی ریل نمیره. شما یه دم پای داشته باشی اصلا بیرون از خونه نمیری. دیدی مثلا یه دم پایت گم شده، یه کفشت گم بشه، با یه لنگ کفش بیرون نمیری. همینطور که کفش جفتش و گوشواره جفتش و ریل آهن قطار جفتش مفیده، نماز زکات جفتش با هم. نماز بی زکات قبول نیست. بسیاری از آیات قرآن نماز زکات با هم اومده و با اینکه هر دو عمل صالحن، اما بعد از عمل صالح اسمشون به خصوص اومده. بعد میفرماد که اینها لهم اجرهم اندرب بهم، اندرب اجر دارن. رباخارا پولای تو بانک رو تلفن میکنه موجودی چقدره، میگه بله 2 میلیون بود 3 میلیون شد، 10 میلیون بود 20 میلیون شد، 100 میلیون بود 150 میلیون شد. اونا پلو بانک و پلو صندوق و پلو اعتبار بانکیشون هی حساب پولاش کنن، جمع مالن و عدده. اما آدمایی که اهل ایمان هستن اندرب بهم، میگن پلو خدا چی ذخیره کردین. اونها به فکر ذخیره بانکی هستن، اونها به فکر ذخیره های الهی هستن. ان ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خیلی ها دنبال امنیت میگردن. الان دنیا پتروشیمی و انرژی هسته‌ای و نمیدونم مترو و باند و فرودگاه و آب و برق و گاز و تکنولوژی و همه چیز در دنیا پیشرفته. تو دنیا الان یه چیزی روش نکرده، امنیت نیست. امنیت در کجاست؟ امنیت در سایه ایمان و عمل صالح. اگر کسی، کشورها اگر اهل ایمان و عمل صالح باشن، اینها لا خوفان علیهم ولا هم یحزنون، هم در دنیاشون امنیت برقرار میشه، هم قیامتشون. اگر میخواد لا خوفان علیهم ولا هم یحزنون، هم در دنیا و هم در آخرت، باید برگردیم سراغ خالق ببینیم خالق چی گفته. اونی که منو ساخته میدونه چی ساخته، دستور اونم باید همون بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا، شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. نقل شده است که روزی مردی به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: یا رسول الله، من از امر ازدواج به شگفت در آمدم و تعجب می کنم، زیرا مرد و زنی که هرگز یک دیگر را ندیدند و نمی شناسند، چون میان آنان پیمان و عقد ازدواج برقرار می شود و بعد با یک دیگر به صحبت می نشینند و یک دیگر را بیشتر درک می نمایند، چنان دوستی و محبتی برقرار می گردد که از آن عظیم تر ممکن نیست. رسول خدا فرمودند: پای ریزی امر ازدواج را خداوند سبحان در ذات بشر قرار داده، به طوری که نیازمندی به آن را در درون خیش احساس می کند. سپس آن حضرت به آیه 21 سوره روم استشهاد نمود و آن را قرائت کرد:
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه این فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون.
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
الله الله يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من ملها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها،
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها،
الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.
مؤمنان خداجو، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 هست. در این لحظات روحانی دل و جان من را معطر میکنیم و تلاوت آیات 16 تا پایان سوره انشقاق با صدای استاد محمود علی‌البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا